من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در پایان فصل اول این مطلب مونده است که فرق انسان با حیوانهای دیگر در این است که انسان یک موجود معالندیش است که با اراده کار انجام میدهد، نه یک موجود شتاب زده که با شهوت و میل کار انجام بدهد. کارهای انسان را اراده او تنظیم می کند و اراده او را عقل او هدایت می کند، برخلاف حیوان که کارهای او را شهوت اداره می کند، یعنی میل، خواه شهوت خواه غضب، کارهای او را شوق اداره می کند، حالا یا شهوت است یا غضب، و شوق را هم احساس برمی انگیزاند. هرچه که مطابق و ملایم با حواسش بود میل پیدا می کند و او را جذب می کند، و هرچه که مطابق با حواس او نبود از او گریزان است و دفع می کند. حیوان در حقیقت حساس و متحرکن به شوق نه به اراده. شوق ینقسم الی شهوت و الی الغضب، که قوه شوقیه و قوه نزوعیه را به قوه شهویه و قوه غضبیه منقسم کردن. پس حیوان موجود حساس و متحرکن به شوق، حالا اما بالغضب او به شهوه، که حواس شوق را هدایت می کنند، شوق کارهای حیوان را تنظیم می کند. ولی در انسان عقل اراده او را هدایت می کند و اراده او کارهای او را تنظیم می کند. هذا هو الانسان و ذاک هو الحیوان. و اگر به این حد نرسید انسان نیست. بنابراین وقتی که از پایین شروع شده میبینیم در موجودات نازل جذب و دفع مطرح است، بعد وقتی در سطح حیوان رسید اون جذب و دفع به صورت شهوت و غضب در میآید، وقتی به انسان رسید به صورت اراده و کراهت ظهور میکند. و اگر این اراده و کراهت رقیق تر شد و لطیف تر شد به صورت تولی و تبری در می آید، که جزء فروعات اصلی دین به شمار می رود. این تولی و تبری همون ارادت و کراهت رقیق شده است، و اون ارادت و کراهت رقیق شده همون شهوت و غضب رقیق شده است، و اون شهوت و غضب رقیق شده همون جذب و دفع است که در سطح موجودات طبیعی هم هست. این پایان فصل اول که فرمودن در پایان هذا ما لخصناه من کلام بعض علماء الاسلام و حاولنا ان نذکره فی هذا الفصل لجودت نظمه و حسن بیانه و نعود الى ذکر احوال الحواس علی التفصیل، که از این به بعد وارد اثبات اونا می شود به روال اون چی که در مباحث مشرقی امام رازی آمده. این فصل دوم اثبات نیروی لمس است، که انسان و حیوان دارای قوه لامسه هستند و این قوه لامسه در تمام بدن گسترده است. اون چی که از فصل قبل استفاده شد این بود که احتیاج حیوان به نیروی لمس بیش از احتیاج انسان به دیگر نیروها حیوان به دیگر نیروهاست، لذا نیروی لامسه برای همه حیوان در تمام سطوحشون هست، هم همه حیوانات دارن و هم همه اعضای حیوان دارای نیروی لمس است، ولی سایر قوا، چه قوای ظاهره و چه قوای باطنه، این چنین نیستن که برای همه حیوانات باشند و در تمام اعضای حیوان گسترده باشد. نه قوای ظاهره مثل سمع و بصر، نه قوای درونی مثل وهم و خیال امثال ظالم. این چنین نیست که تمام اعضای حیوان بتواند بشنود یا ببیند و یا تمام اعضای حیوان بتواند تخیل و توهم داشته باشد. بنابراین چون اونها به یک تجرد ضعیف نزدیکترند تا نیروی لمس، تمام اعضا آمادگی پذیرش اون نیروها رو ندارند که تمام اعضا بشن باصره یا سامعه، چون که تمام اعضا به نوبه خود لامسه هستند. در این فصل دوم، بعد از اینکه این معنا رو گذروندن، دو تا اشکال مطرح میکنن که اونها رو باید بخونیم. یک اشکال اینه که نیروی لمس جزء کیفیات مادیه و قوای مادی است و در تمام اعضای بدن هم این گسترده و مفروش است، این قوه لامسه. قوه لامسه خودش چون یک امر مادی است، در تمام اعضای بدن موجود است، بدون کیفیت نخواهد بود. از این کیفیت های چهارگانه در این قوه لامسه هست. این دو است. اصل اول اینکه قوه لامسه امر جسمانی و در همه اعضا هست. اصل دوم اینکه یک امر جسمانی همراه با کیفیت های لمسی خواهد بود. اصل سوم اینه که اگر اون نیروی مدرک خودش از یک کیفیت برخوردار است، چگونه کیفیت شیء خارج را درک میکند؟ اگر خودش دارای کیفیتی است از حرارت و برودت و رطوبت و یبوست و مانند آن، چگونه کیفیت شیء خارج درک میکنه؟ این باید خالی عن الکیفیات باشد تا کیفیت های دیگر رو درک میکنه، و الا وقتی خودش دارای کیفیت هست، یه حد معین از حرارت و برودت در او هست، او چگونه تشخیص میدهد که این شیء خارج گرم است یا سرد؟ این باید خالی عن الکیفیات باشد تا بتواند کیفیت های بیرون رو درک. این اشکال رو جواب میدن، میفرمان به این که چون این قوه لامسه در حد معتدل از کیفیت است، نه افراط و نه تفرید، و معتدل بین کیفیات به منزله خالی از کیفیات است، لذا قوه لامسه توان درک کیفیت های بیرون رو داراست. ما اگر دست گذاشتیم در یک آبی، دیدیم او گرم است، یا تشخیص دادیم که درجه حرارت او مثلا 38 است یا 39 است، نه با لامسی میفهمیم که این آب 38 درجه گرمه. ما با لامسی یک درجه حرارت تشخیص میدیم، برای که خود نیروی لمس ما هم بدون کیفیت حرارتی نیست، او خودش دارای 37 درجه حرارته. اینی که دارای 37 درجه حرارته، 38 درجه رو درک نمی کند، یک درجه رو درک می کند. اون با قیاس و سنجش معلوم میشه که آب حرارت 38 درجه است، برای اینکه 37 رو از خود دارد، یک درجه که بیشتر احساس می کند معلوم می شود که او 38 درجه است بماند. چون قوه لامسه از یک کیفیت معتدلی به حساب پیشینیان برخوردار است و کیفیت وسطا و معتدل که منزه از افراط و تفریط است به منزله خالی عن الکیفیات است، لذا این درک برای قدرت لامسه است. مطلب دیگر این که اون چی که شما به عنوان حکمت و منفعت ذکر کردید که باید به فلان دلیل حیوان دارای نیروی لمس باشد، به دارای ادراک باشد که سود و زیان خود را تشخیص بدهد و به دنبال سودش حرکت کند و از زیانش گریزان باشد. همه این مطالب و حرفها در گیاهان هم هست. اگر علت وجودی این قوا برای حیوان جلب منفعت و دفع مفسده و ضرر بود، همه این نکات در گیاهان هم هست. و اگر آثار شعور را شما در حیوانات دلیل داشتن قوه مدرکه قرار میدید، ما این آثار شعور را در نباتات هم به خوبی مشاهده میکنیم که کارهای منظم علمی در اونها مشهود است. پس اونها هم باید مدرک و شاعر باشند، بلکه پایین تر از نباتات هم ایزن. چگونه شما این قوا را برای نباتات ثابت نمیکنید، برای حیوان ثابت میکنید؟ در جواب مقدمتاً میفرمان به این که ادراک با تجرد سازگار است. اونا که موجود مادی هم از ادراک و قوای ادراکی محروم هم. ولی در ذیل همون سخنی را که در چند جای اسفار بیان کردن که شعور سراسر عالم را گرفته و هر موجودی به مقدار خود مدرک به شاعر است، همون بیان را ذکر میکنن که این ادراک در حیوانات قوی تر است و در موجودات دیگر مثل گیاهان و اینها ضعیفتر یافت میشود. نه اینکه اونها اصلا درکی نداشته باشند، درک دارن منتها ضعیف. اگر متشابهات بیان مرحوم آخون به محکماتش برگردد، در جمع اون چرا که به ایشون میتوان نسبت داد اینه که هر موجودی هرچی که موجود است و از وجود برخوردار است، از آگاهی و شعور برخوردار است، منتها در گیاهان کمتر، در حیوانات یادی بیشتر. این دو مطلب رو در این فصل داشت. بنابراین ذیل فصل اول رو که مطالعه میفرمایید و صدر فصل دوم را مطالعه می‌فرمایید تا صفحه 161، در ذیل صفحه 161 می‌فرمایید و علم، که از اشکال اول شروع می‌کنم. و علم که این دوتا اشکال هست در این فصل. ان من خواص کل قوت حساستین ان یکون حاملها و این کان من جنس ما تدرکه خالیاً فی ذاته ان صورت کیفیات التی ادرکت القوه. شرط درک مادی و درک حسی آن است که حاملش از کیفیت اون مدرک خالی باشد. اگر به یک نیروی لمسی بخواهد برودت را ادراک کند، خود نباید سرد باشد. اگر خود عضو سرد باشد، سرما را ادراک نمی کند. گرم باشد، گرما را ادراک نمی کند. باید خالی از حرارت و برودت باشد تا حرارت و برودت را مثلا ادراک بکند. و علم ان من خواص کل قوت حساست ان یکون حاملوها و این کان من جنس ما تدرکهو. اگرچه مجانس او هم مجانس مدرکم باشد، باید حاملش خالی باشد فی ذاتهی از صورت کیفیت های مدرکه. اگر ذائقه خود شیرین است، حلاوت رو درک نمی کند به مانند آن. خالیاً فی ذاتهی ان صورت الکیفیات التی ادرکت القوه حتی ینفعل ان تلک الصورت. باید نداشته باشد تا ادراک بکند. فان آلت الادراک ما لم یتکیف به کیفیت المدرک لم یقع ادراک القوه به تلک به صورت تلک الکیفیه. این یه اصل. در ادراک های حسی این مدرک باید از صورت و کیفیت مدرک منفعل بشود، متأثر بشود تا او را ادراک کند. اگر نیروی لامسه بخواهد حرارت یک جسم را ادراک بکند، باید از حرارت او منفعل و متأثر بشود تا بفهمد او گرم است. بر اساس این اصل خودش باید اون کیفیت مدرک رو نداشته باشد تا از اون منفعل بشود. اگر خودش مماثل او را داشت منفعل نمی شود. بنابراین هرگز کیفیتی که در لامسه است، این کیفیت اگر در شیء خارج باشد لامسه او را درک نمی کند. چون ادراک های حسی با انفعال و تأثر همراه است، در صورتی که قوه مدرکه کیفیت مدرک را داشته باشد از او منفعل نمی شود، پس ادراک حاصل نخواهد شد. فإن آلت الادراک ما لم یتکیف به کیفیت المدرک لم یقع ادراک القوه به صورت تلک الکیفیه. و این کان الحاصل فی الاله غیر از صورت الحاضرت للقوه، گرچه اون چه که برای آلت ادراکی حاصل می شود غیر از آنیست که برای قوه مدرک است، حالا یا غیر اوست عددن یا غیر اوست نوعن، چون یه صورت علمیست و یه صورت عینی و مانند اون، علیه حال باید منفعل بشود تا ادراک بکند. به این کان الحاصل فی آله آلت ادراک غیر از صورت الحاضرت لئون قوه، و این کان الحاصل فی الآلت که کیفیت مادی است غیر صورت علمی که برای قوه مدرکه حاصل است، چون اون چه که برای قوه مدرکه حاصل است صورت علمی است، ولی اون چه که برای آلت ادراک حاصل می شود کیفیت مادی است. خلاصه دست باید گرم بشود تا نیروی لامسه صورت علمی حرارت رو درک کند. چرا؟ لأن هذه اون چه که برای در آلت ادراکی حاصل می شود خارجیتون مادیتون، که این نیروی لامسه که در سرانگشت است، این ابزار ادراکیش که این پوست و گوشت و انگشته سرانگشته است، باید گرم بشه منفعل بشه از حرارت. اون چه که در این سرانگشت و این کنار پوست و گوشت حاصل می شود خارجیتون مادیه، و اون چه که برای قوه لامسه حاصل می شود ذهنیتون ادراکیه. لأن هذه یعنی اون چه که برای آلت ادراکی حاصل می شود خارجیتون مادیتون، اما و اون چه که برای قوه مدرکه حاصل می شود ذهنیتون ادراکیه. چرا باید منفعل باشد و در نتیجه اگر خود داشت ادراک نمی کند؟ فإن المدرک للحرارة والبرودة مثلا یجب ان لا یکون موصوفا بالحرارة والبرودة، برای اینکه اگر داشته باشد منفعل نمی شود و اگر منفعل نشد درک نمی کند. روی این اساس فیرد الاشکال فی باب اللمس، در لامسه اشکالی پیدا می شود. چرا؟ لأن العضو اللامس که غیر خالیت عن هذه الکیفیات اللمسیه، خود این نیروی لامسه بالاخره یه حرارت و برودت و رطوبت و یبوستی دارد و چگونه ادراک میکنه؟ جواب: لکننا نقولو هذه القاعده، اون چی که شما گفتید اعم به از مدعای شماست. مدعاتون اینه که این باید خالی باشه، دلیل تو اینه که باید متأثر بشود. شما تأثر انفعال میخواهید، نه خالی بودن عضو. اگر این نیروی لامسه کلن از کیفیات خالی بود، منفعل میشود. یا اگر در حد اعتدال بود، نه از افراط و نه از تفرید، اون چی که پایین تر از اوست میفهمد که ندارد، اون چی که بیشتر از اوست میفهمد که دارد. پس اگر خود در حد وسط باشد، به منزله خالی از اطراف است، پس منفعل میشود بالاخره. در اون حد باشد درک نمی کند. ما درک بکنیم میگیم نگر و نسر.
الان 37 درجه حرارت یک شهر دست بیزاری میفهمیم.
با قیاس فکری میفهمیم.
دست
ما نمیفهمد که 37 درجه حرارت دارد که. میگیم نگر و نسر. ها به قیاس فکری است دیگه. لأن العضو اللامس غیر خالیت عن هذه الکیفیات اللمسیه. جواب لکن نقول هذه القاعده این لا تقتضی ان لا یکون لمحل الادراک حظ اصلا من جنس ما یدرک یا جنس ما من جنس ما یدرک، یعنی یدرکه این امر. این قاعده میگوید قوه لامسه باید منفعل بشود. حالا چون یا برای اینکه خودش فاقد کیفیت است منفعل میشود، یا چون خود در حد وسط است از دو طرف منفعل میشود. بلکه این قاعده تقتضی ان یکون خالیا عن نوع ما یدرکه و عن ضده، نه او را داشته باشد چون مماثل از مماثل متأثر نمی شود، نه زیدی او رو داشته باشد که نتواند او رو درک کند. خالیا عن نوع ما یدرکه و عن ضده، این ذائقه که تلخ است شیرین رو درک نمی کند چون خود گرفتار ضد شیرینی است. دستی که سرد است حرارت یک جسم رو درک نمی کند چون خود گرفتار ضد حرارت است و ماننده.
در مورد سامه و واصله چی می فهمید؟ مقاعده کلیه یا؟
کیفیت های لمسی فعلا مطرح است. همین دیگه، ذائقه از جهت لامسه همینطور دیگه. اگه یک کیفیت شیر می داشت تلخی رو درک نمی کند.
ذائقه لامسه نیست؟
نه، می جهت لمس. و هذه القاعده او رو اقتضا میکند، نمیکند، بل تقتضی ان یکون خالیا عن نوع ما یدرکه، چون مماثل از مماثل متأثر نمیشه. یک. و ان ضده، خالی از ضدش باشد، برای اینکه ضد در ضد اثر نمیگذارد و این منفعل نمیشه. اون چی که لازم است این است و اون چه که در نیروی لامس هم هست همین خواهد بود. و المعتدل فاطر الکیفیت المتوسط بین الاطراف لقصورها و ضعفها به منزلت الخالی عن الانواع. اگر یک عضوی دارای کیفیت معتدل بود که نه افراط داشت نه تفرید، به منزله بی کیفیت است، چون انفعال می خواهیم ما و در اینجا انفعال محقق می شود. و المعتدل فاطر کیفیت المتوسطه، متوسطت بین الاطراف، لقصورها و ضعفها از افراط و تفرید، به منزلت الخالی عن الانواع است. کلماء الفاطر، آب فاطر مثل این که حرارت برودت ندارد، در حالی که درجه خاصی از حرارت یا برودت رو داره است. فینهو کلا هار و لا بارد است و لحاظا یقبلو کلن من طرفین را به سرعت منفعل می شود. ف فل اقرب و الى الاعتدال اشد و ادراکن، برای اینکه زود منفعل میشه زود میفهمه. این اشکال و جواب اول.
اینجا هم جواب دادن که بودن باز به قیاسه، یعنی همین مقدار که درک میکنه به قیاس درک میکنه، چون میسنجه که کی رو این جمعتر این سختر این جمعتر.
نه زود منفعل میشه دیگه.
از کجا معلومه که خودش منفعل شده؟ اگه من از
خودش احساس میکنه گرم شد آخر.
شما اونجا که در حد خودش میفهمه با قیاس،
در حد خودش باشه با قیاس، از بیش از حد خودش باشه منفعل میشه دیگه.
دلیل میخواد که اونجا با قیاس است و اینجا خودش منفعل شده.
خب اونجا اگر یک چیزی 37 درجه گرم بود، دیر ما گذاشتیم روی کاغذ 37 درجه، تأثیر تأثیری نیست که. قهرن اگر بخواد بفهمد بگه که من چون احساس نمی کنم، برای اینکه خودم چون دارم، لابد اون کاغذم حرارتش 37 درجه است. و اما وقتی که این دست سوخت میفهمه گرم دیگه، یا این دست سرد شد منفعل میشه، میفهمه که اون جسم سرد بود دیگه. اگر کمتر باشه یا بیشتر باشه منفعل میشه، و انفعال که آمد شرط ادراک هست ادراک میکنه. اما مماثل که باشه منفعل نمیشه و با قیاس میفهمه که این همکیفیت هست، همسان هست. اما اشکال دوم، ولکن تقول، ما هر راهی که برای اثبات قوای درکی برای حیوانات داشتیم، مشابه اون راه را درباره نباتات هم میتوانیم طی کنیم. ولکن تقول، انا لا نعرف کون البهائم مدرکن للمحسوسات، مدرکتن للمحسوسات و شاعرتن بها الا لعجل طلب البهائم ما یلائمها را و حربها اما ینافروها. ما از این جذب و گریزشون میفهمیم اینا درکی دار. حتی الحیوانات ناقصه که مرز نبات و حیوان است، کل اسفنجات و الاسداف دریایی که بین نبات و حیوان به شمار می آیند، اینها هم فانها تتحرکو حرکات انقباض و انبساط بالاراده. این حیوانات ضعیف، ولو لم نشاهد از این حیوانات هذه الحركه ارادی را، لم نعرف ان لها قوه اللمس. پس ما از راه مشاهده آثار میفهمیم که اینها نیروی لمس دارند. فاذا کان الامر كذلك و قد وجدنا مثل ذالک را فل عناصر و نباتات، پس اینا هم باید دارای درد باشن. چگونه ما در عناصر و نباتات داریم؟ اما در عناصر، فإن الارض یهرب عن العلو الى السفل على طریقه واحده. این اجزای ارضی هر وقت اینها را از پایین به بالا بردن، با فشار یک عاملی اینها را از پایین به بالا برد، تلاش میکنن که به هر وسیله از خودشون از بالا به پایین پرت کنن. این سنگ است، این خاک است، این گل است، اجزای ارضی هر چه هست، ما که در کره زمین هستیم، در هر چهار سمتش این اجزای ارضی را، اگر سنگی را، خاک و گلی را، هر چه هست، با فشار کسی ببره بالا، به هر وسیله‌ای هست خودشون رو به زمین میرسونن. اگر اینجاست که از این راه به زمین میرسونن، اگر اون سمت هست که به زمین میرسونن، اگر سمت غرب باشد باز به زمین، و اگر اون نیمرخ کره باشد باز به طرف زمین میرسونن. بلند شد میبینیم به طرف بالا گرایش دارن. ما که این قسمت زمین هستیم، اگر شعله افروخته بشود میبینیم زبانش به طرف بالاست. اونا که اون سمت زمینن، اگر شعله افروخته کنن باز به سمت بالاست. اونها که در این نیمرخ یا اون نیمرخ زمین هستن، اگر یه آتشی روشن کردن، شعلهش به طرف فضای بالاست. برست. این گریز و گرایش و جذب و دفعی که هست نشان میدهد که اینا یه جایی را میخواهند به یه سمتی میرن و از یه سمتی هم گریزانن. همون جذب و دفعی که برای حیوانات بود برای عناصر هم هست، چه رسد به نباتات. حالا این پیشینیان، این سنگی که از بالا به پایین می آمد، سه رأی مطرح بود. یا می گفتن جاذبه ارض است که ایرو می کشوند، یا دافعه حواس که بیگانه را از حریم خود می راند، یا شتاب و شوق و میل طبیعی سنگ است که بدنش را به زمین می کشوند. سه قول و سه رأی بود، منتها مشهور همون رأی میل طبیعی بود. حالا متأخری مسئله جاذبه را به کشش را بیشتر تقویت کردن. این سه رأی بود پیشینیا. فإن الأرض يهرب عن العلو إلى الصفر على طريقة واحدة و النار تهرب من السفل إلى العلو على طريقة واحدة. هر جا شعله بلند شد به سمت بالا گرایش داره. و نشانش هم این است که فإذا هاولت النار الصعود، اگر یک شعله خواست به طرف بالا حرکت کند، فإن آرزها فی صوب حرکتها معارضون، اگر در صوب و سمت حرکتش یه معارضی جلو او را گرفت، این بر میگردد از یه راه دیگری مسیرش را عوض میکند تا اینکه خودش رو به بالا برساند. رجعت از اون صوب و سمت الى سمت آخر، بلکه می آید الی صفر تا دوباره از راه دیگر خودش به بالا برسانه. و سعدت من الجوان بلتی لا مانع فیها، از راه هایی که معارض ندارد بالا میره. این مال عناصر. اما مال گیاهان، و کزن نبات لو صدفه مانع اون ان سمت نموهی و حرکتهی این حرف انهو الى جهت اخرى، این گریز و گرایش مخصوصی دارد. و باز به یمیل و ایزن من جانب زله الى جانب زوء شمس، سعی میکنن که خودشون از سایه به طرف آفتاب بکشانن که از نور آفتاب مدد بگیرن، در بعضی اشعار که به خوبی مخصوص. و ایزن از شجر و نابتو به قرب نهر، درختی که در کنار جوی غرض شد، این یمتد و الى جانب الماء شعب اصولهی، این شعبه های ریشه های خود را به طرف نهر میبرد، نه به اون طرف اطراف دیگر. لیسهل وصول الماء الیه لیجذبه، تا اینکه رسیدن آب آسان تر باشد و بتواند بهتر جذب کند. الى غیر ذالک من الحرکات لطلب الملائم والحرب عن المنافر و کل ذالک یدل علی شعور النباتات بالملائم و غیر الملائم. پس همون دلیلی که شما برای ادراک حیوانات آوردید در عناصر و نباتات هم هست، و همون حکمتی هم که ذکر کردید غیر از آزمایش، اون حکمت هم در نباتات هم هست. و ایزن ما ذکرتم من ان الحیوان لما کان بدنه به مادت مصورت به صورت من باب اوائل الکیفیات، حیوان چون بدنی دارد و کیفیت بدنی او یه حد معینی از حرارت و برودت را داراست و تاب بیش از اون را ندارد، اگر در برخوردها بخواهد آسیب ببیند باید خودش حفظ بکنه، و اگر احساس نکنه نمیتواند خودش حفظ بکنه. بنابراین باید احساس بکنه، به چاره نیست جز اینکه نیروی مدرکی درش باشد که کیفیت‌های محسوس درک بکنه. خب همین حکمت در نباتات هم هست. این حکمتی که پس اون تجربه که در حیوانات بود در نباتات هم هست، این حکمت و منفعت اندیشی که در نبات و حیوانات بود در نباتات هم هست. و صلاح الحیوان به اعتدال کیفیات است و فساد الحیوان به ضدها. فلا بد للحیوان من قوت حافظت ایاها مدرکت لما یلائمها و ینافرها حتی یطلب حیوان به اون قوه اولی را که ملایم است و یهرب حیوان از دومی که منافر است. این حکمت اندیشی و هذا الوجه جار فی النبات ایزن، بلکه در جماد و عناصر هم هست. پس اون چه که برای اثبات نیروهای ادراکی برای حیوان ذکر کردید، هم از وجه آزمایش هم از حکمت و مصلحت اندیشی، هر دو وجه در رباطات بلکه عناصر هم هست. لکن نجیبو که بعد تمهید ان الادراک، اونها بله باید داشته باشن، اما ادراکی امر وجودی است در موجود مادی نمی کنجد. این مقدمه. بعد میآیند میگن به این که ادراک هم مثل وجود مقبول به تشکیک است، مرحله ضعیفه ادراک در همین ها هست. لکن نا نجیبو که بعد تمهید ان الادراک عبارتون ان وجود صورت حاضرت اند موجود وجوده نفسه. ادراک حضور یک صورت است برای یک چیزی که لنفسه باشد، برای خودش حضور داشته باشد. پس تا حضور نباشد ادراک نیست. در سطح طبیعت حضور نیست، چون هر موجود مادی خود از خود غائب است، فضلاً از چیز دیگر. یه موجود مادی شرقش از غربش بیگانه است، به شمالش از جنوبش غائب است، بالاش از پایین محجوب است. یه موجود مادی که اجزای او پراکنده است، او حضوری ندارد تا بتواند خودش درک بکند، فرض از اینکه غیر درک بکند. و ان الموجودات المادیت الساریت فیها لا حضور لها فی نفسها فکیف لما یدرکها، خودش حضور ندارد، درک نمی کند، که رسد به چیز دیگر. بعد از این مقدمه فنقول اما العناصر الکلیه فهیه لکونها واقعتن تحت تضاد غیر باقیت الوجود بل متجددتون سائله. این عناصر که در حرکت و دیگرگونی هست آرام نیست. و شرط بقاء الحیات فی شیء خلوه عن الزد، اینها محکومن به احکام تضاد، زیرا کیفیت های ناسازگار درگیرند در او، چه کیفیت های فعلی و چه کیفیت های انفعالی. پس این در معرض تغییر و تبدل است و آرام به ثابت نیست. بل متجددتون سائله به شرط و بقاء الحیات فی شیئن خلوبه عن الزد و الا فاصل الجسمیه غیر مانعت ان قبول صورت وحدانیت تقبل الحیات به شرط خلوبه عن الزد. اصل جسمیت میتواند بماند، اما جسم سیاله که نمیتواند بماند. نشانش اینه که صورت فلکی و صورت جسمی فلکی میماند، او حساب پیشینی هم. و الا فاصل الجسمیه غیر مانعت ان قبول صورت وحدانیت که تقبل الحیات را به شرط خلوبها از تضاد حرارت و برودت و ماننده کل افلاک فانها لخلوبها ان تضاد و تفاسد قبلت الحیات النطقیه. این جهت این که عناصر و موجودات مادی ادراک ندارن. و اما نبات فلکون تضاد فیه غیر شدیدن بل ثورتون متضادات فیه مکسورتون، اون شدت تضادی که در کیفیات هست در عناصر شکسته شده، زیرا در یک دیگر اثر گذاشتن و از یکدیگر متأثر شدند و حد وسطی به بار آمد، پس اون شدت و صلابت کم شد، بل صورت المتضادات فی النبات مکسورتون فلیس یب ادوان یکون لقوت النبات شعور ضعیف به ما یلائمو. این یه جواب بود که معمولا می داده. اما جواب نهایی که آخرین نظر مرحوم آخونده است در بسیار از موارد این است: و اندنا ان الوجود مطلقا عین العلم و شعور است مطلقا. هر جا باشد وجود حقیقت ذات مراتب است، به کمالات او حقیقت ذات مراتب است. هر جا وجود باشد کمالات وجودی هم هست، اگر ضعیف بود علم و قدرت هست منتها ضعیفن، و اگر قوی بود قویان. و لهذا ذهب العارفون الالهیون الى ان الموجودات كلها عارفتون بربها ساجدتون له تعالی کما دل علیه الکتاب الالهی. کتاب الهی که برای اینها شعور و آگاهی قائل هست، که اینها در یک عالمی شهادت میدهند و نطق دارند، انطقن الله الذی انطق کل شیء. و اگر امروز نفهمند که فردا شهادت نمیدن، امروز روز تحمل شهادت است و فردا روز اداء شهادت. اداء شهادت مسبوق به تحمل است. تسبیحی که بر اینها ذکر کرده است، حالت خضوع و خشوعی که قرآن کریم برای موجودات ذکر کرده است که ان منها لما یحبطون من خشیت الله و امثال ذلک، نشون میدهد که اینها ادراکی دارند. لکن الوجود اذا خلص عن شوب العدم و الظلمات یکون الادراک بهی و لهو علی تمام. هم بهتر فهمیده میشود هم بهتر میفهمد. مسئله حیولا و ماده و حرکت و زمان دیر به ذهن میان، چون یه موجود فراری هم جمع نیستن، خیلی ضعیف درک میشن، خوب درک نمیشن مسائل حرکت و زمان. اینا اونطوری که ذهن درک بکند یه وجود جمع است، اونطوری که خودشون هستن یه وجود پراکنده است. ذهن بخواهد پراکنده اندیش باشد دیگه ذهن نیست، بخواهد جمع رو درک کند او جمع. لذا مسائل حرکت و هیولا و زمان و اینها خیلی دیر به ذهن میاد. و اگر موجود فی غایت القوت و العظمت باشد، چون ذهن بود دسترسی ندارد، فکر بود دسترسی ندارد، او را هم به کندی میفهمد که ما عرفنا که حق معرفته. هرچه در حد خودش باشد یا کاملتر از او که بالاخره قابل اجتناب باشد، می شود او رو درک کرد و به خوبی هم درک می شود. لکن الوجود اذا خلص عن شوب العدم و الظلمات یکون الادراک بهی که بشه مدرک و لهو که بشه مدرک علی التمام. ولی به وجود المادیات ممزوجون به ظلمات و الحجوب مغمورون فی الاعدام و النقائص، ولی و به قدر ارتفاعها و ارتباطها بالمبادی العقلیه که بالا هستم و نفسیه که پایین ترم، المجرد تند المواد و الاعدام یکون و وصولها الى مقام الحیات و الادراک. هر اندازه از طبیعت بالاتر باشن، به مقام عقل و نفس نزدیکتر باشن، بهتر درک می شوند. ولی و یشبهان یکون النفوس النباتیه ما کونها صورن منغمرتن فی المواد هی اغرب مناسبتن الى عالم الملکوت من صور الاناصر و المعادن. پس جواب یه جواب مشترک هست یه جواب مختص. جواب مشترک اینه که هم اناصر درک دارن هم نباتات درک دارن. جواب مختص اینه که درکی که در نباتات هست اغرب هست. چرا؟ لانکسار حاضر کیفیات المتضاد در نبات دون العناصر و المعادن. ولعیل ذالک است که اثر درک در نبات ظاهر می شود دون اجسام دیگر. الحمدلله.